باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در تفسیر سوره یوسف رسیدیم به جا که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. تا اینجا رو شبهای گذشته با هم بحث کردیم. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. گفت ای فرزندم، ای پسرکم، بنی مسقر بنی که پسرک میشه، که برای ترحم تسخیر، تو فارسی هم پسرک میگیم، ای پسرکم برای ترحمه. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، رؤیای خودت رو بازگو مکن برای برادرانت. فیکیدو لک کیدا، پس کید میکنن برای تو کید کردنی. ان الشیطان للانسان عدو و مبین، به درستی که شیطان برای انسان دشمنی است آشکار. اینجا قبل از هر چیزی حضرت یعقوب به یوسف می‌فرماید که رؤیایت را برای برادرانت بازگو مکن. اصلا قبل از این که بگین رؤیا چیه، معناش چیه، قبل از هر چی میگه رؤیاتو برای برادرانت نگو. و این یه دستورالعمله که انسان تمثلات، مکاشفات، خوابهایی که میبینه رو برای کسی نباید بازگو کنه مگر برای پدرش. پدر یعنی استاد، حالا استادش که بگه این تمثل مثلا معناش چیه، این خواب، اونم برای این جهت که بفهمه. که یا بنیه لا تقصص رؤیا که علا اخوتک، نکته دیگه‌ای که هست اینه که این لا تقصص رؤیا که علا اخوتک خودش بحث تقیه است. تقیه یعنی همین تقیه کردن که در روایات داریم دین ما و پدران ماست، ائمه اطهار فرمودن تقیه کنید، بپوشونید. لازم نیست انسان هر جایی هر حرفی رو بزنه، هر جای اعتقادات خودشو بروز بده، خوابهای خودشو بروز بده، حالا چه خواب باشه چه اعتقادات خارجی فرق نمی کنه. در بحث تقیه، اونجایی که احساس خطر میشه انسان نباید بروز بده. اصلا تقیه یعنی این، جایی که احساس میکنی خطر وجود داره، که اهل سنت خیلی به شیعیان تعنه میزنن در باب تقیه، در حالی که نمیدونن تقیه حکم قرآنه، نه فقط این آیه، آیات دیگه ای هم داریم در بحث تقیه. لا تقصص رؤیا که علی اخوتک، برای برادرانت بازگو مکن. برادر از برادر نزدیکتر دیگه نداریم که. فا یکیدو لکه کیدا، فای نتیجه است، پس کید میکنن برای تو کید کردنی. نفرمود که ممکنه برای تو کید کنن، فرمود فا یکیدو لکه کیدن. رؤیاتو برای برادرانت نگو که نتیجتاً کید میکنن برای تو کید کردنی. یعنی این خواب چون مربوط به ولایته، گفتیم بحث ولایت چیه؟ حسادت برانگیزه. برادرانت بعد کید میکنن. بعد کید به چه معناست؟ کید به معنای نقشه کشیدن، حیله. از حیله خودش عربیه. کید به معنای نقشه کشیدن نیست، به معنای نابود کردنه. منتها نقشه‌ای که برای نابودی میکشن، نقشه‌ای که برای نابودی کشیده میشه، نه که بخوان حیله‌گری کنن. دقت بفرمایید، بحث حیله‌گری نیست، بحث نابود کردنه. مثلا در کلام حضرت ابراهیم، اونجایی که به بت پرستا گفت لأکیدن اصنامکم، تالله لأکیدن اصنامکم بعدن تولو مدبرین، اکیدن یعنی نابود میکنم بت‌های شما را. پس کید به معنی نابودیه. یا مثلا در سوره فیل، علم ترکی، بسم الله الرحمن الرحیم، علم ترکی ففعل ربک به اصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تزلیل. آیا دیدی پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد؟ آیا کید آنان را در گمراهی قرار نداد؟ آقا کید یعنی اونا نقشه کشیده بودن، اونا آمده بودن نابود کنن. پس کید به معنی نقشه، اگرم به معنای نقشه است، نقشه نابودیه. خب عجیب اینه که در این سوره یوسف ما کلی کید میبینیم، کید و نقشه میبینیم. یکیش همینجاست که حضرت یعقوب نقشه میکشه، خود حضرت یعقوب داره نقشه میکشه، میگه این خوابو برا برادرانت نگو که اگر بگویی برای تو نقش، یعنی خودشی نقشه کشیدن دیگه. دوم نقشه‌ای که برادرانش برای یوسف میکشن که اونو بکشن یا در چاه بندازن. بعد نقشه‌ای که زلیخا میکشه وقتی به مصر میره برای کامجویی از یوسف. و بعد تازه به روایتی یوسف رو به زندان میندازه باز برای نقشش، نقشه‌ای که زنان مصری میکشن برای به دست آوردن یوسف. اینا همه نقشه است. بعد که از زندان بیرون میاد حضرت یوسف، برادرانش میان با متاع اونا رو تو بارشون قرار میده که بلکه برگ نقشه میکشه که اینا برگردن. بعد وقتی برمیگردن دوباره نقشه میکشه، بارو میذاره تو اون جام شاهی رو میذاره تو بار بنیامین. بعد وقتی برادرها میخوان بیان، حضرت یعقوب نقشه میکشه، میگه از یه در وارد نشید، لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه. چقدر نقشه هست تو این داستان. با همه این نقشه ها کار رو ولایت پیش میبره، خدا پیش میبره. اونی که خدا میخواد اتفاق میفته. با همه نقشه هایی که کشیده میشه، اونی که خدا میخواد اتفاق میفته. و من یتق الله یجعل له مخرجا. وقتی کسی تقوای خدا پیشه میکنه، خدا برای او محل خروج قرار میده. محل خروج در مقابل چیه؟ بستگی، بستن، گرفتاری. از گرفتاری میاد بیرون. وقتی تقوا داشته باشه، خدا اون از گرفتاری بیرون میاره، برای او یک راهی قرار میده که خارج بشه. با تمام این نقشه ها میبینیم اونی که خدا میخواد پیش میره. آقا امیرالمومنین یه حدیثی هست میفرماد به قدری امور بسته تقدیر است که گاه مرگ در تدبیر است. اونقدر کارها به تقدیر خداست، گاهی وقت مرگ در همون تدبیریه که طرف تدبیر میکنه از مرگ فرار کنه، میفته دو دهن مرگ. میخواد فرار کنه میفته تو، اگه فرار نمیگه تو دهن مرگ نمیافتاد. خود اون تدبیرش باعث مردنش میشه. فرمود خوابت را برای برادرانت بازگو مکن. فیکیدو لک کیدن، کید میکنن با تو، کید کردنی. مسئله ولایت خیلی حسادت برانگیزه، چون اینا میدونن حضرت یعقوب پیغمبر خداست، میدونن یوسف پیغمبر خدا میشود، پیغمبر زاده است و چیزی که دیده است. انسان مکاشفاتشو برای دیگران بگه، کمتر کسیه که حسودی نکنه، یا کمتر کسیه که تمسخر نگیره، چون خودش نداره میخواد یه جوری بکوبه او رو، به تمسخر میگیره، تو دلش کینه میگیره، با اینکه باید لذت ببره از اینکه دیگران از دوستش برادرش چنین مقامی پیدا کرده، چون به او بدن که از تو کم نمیشه. که انسان عقل داشته باشه میدونید حسادت مال بیعقلیه، عقل رشد کنه انسان حسادت نمی کنه. قال یا بنیه لا تقصص رؤیا که علا اخوتک فیکیدو لک کیدا، کید میکنن با تو، کید کردنی. ان الشیطان للانسان عدو مبین، به درستی که شیطان برای انسان دشمنی است آشکارا. آقا اینجا شیطان چی کار میکنه؟ شیطان کارش چیه؟ اونجایی که بنی آدم سر یه مسئله با هم اختلاف پیدا میکنن، شیطان میاد اینو بزرگ میکنه، شیطان میاد اینو بزرگ میکنه، خیالاتی رو تو ذهنش میپرورانه. دیدی اون اونجا اینجوری گفت، این منظورش این بود، اون اونجوری گفت، این میخواست این کار رو کنه. از یه چیز خیلی ساده یک مسئله ژرف و عمیق درست میکنه. همینجور هم در مسائل شهوانی، چه غضب باشه چه شهوت باشه، با کوچکترین صحنه هی میاد اونو جلو ذهن انسان بزرگ میکنه، هی میاد بزرگش میکنه. برادرانت میگه وقتی بشنون، ها این میخواد بر ما سروری کنه، این میخواد سرور ما بشه. خب سرور شما چی میشه؟ مثلا از شما کولی که نمیخواد بگیره، پول که نمیخواد از شما بگیره. حالا مثلا یوسف نشه، یکی دیگه تون سرور باید بشید، بالاخره یه جمع رئیس میخواد. مثلا میگم آقا قابیل چرا حابیلو کشت؟ چون قربانی حابیل قبول کرد خدا، قربانی حابیل رو، قربانی قابیل قبول نشد، گفت من میکشم تو رو. بابا خدا قبول نکرده از تو رو، تو هم اخلاص نداشتی که قبول نکرد، چرا منو بکشی؟ شیطان میاد چیکار میکنه؟ بزرگ میکنه تو ذهن. از تو حواسمون باشه عزیزان، توی دوستی هامون مواظب باشیم، اگه یه خطایی شد، یه حرف ناسوابی رفت، زود از دل همدیگه بیرون بیاریم، نذاریم دشمنی رو بزرگ کنه شیطان، نذاریم شیطان بزرگ کنه این دشمنی رو. الان اینجا حضرت یعقوب علت داره که کنار خواب حضرت یوسف میگه شیطان دشمن آشکار انسان است، چون میگه همین خواب رو اگه بگی، شیطان در ذهن اونها چیزهایی میپروراند، چیزهایی که اصلا تو خارج وجود نداره، چیزهایی رو معکوس میکنه براشون به نفعشون اگه تو سرورشون بشی، ولی میاد براشون معکوس میکنه. که حالا در ادامه میبینیم داستان رو، اجازه بدید. ان الشیطان للانسان عدو و مبین، مبین یعنی دشمنیش آشکاره، کاری که انجام میده آشکارا دشمنی میکنه با انسان. و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. و این چنین است که بر میگزیند تو را پروردگار تو و تعلیم میکند تو را تأویل الاحادیث. تأویل الاحادیث رو حالا باید بگیم یعنی چی، اول ترجمه کنیم بعد جمله جمله اینا رو باید باز کنیم. و یتم نعمته علیک و تمام میکند نعمتش را بر تو و بر آل یعقوب، همان گونه که تمام کرد آن نعمت را بر دو پدر تو از قبل ابراهیم و اسحاق، به درستی که پروردگار تو علیم و حکیم است. و کذالک یجتبیک ربک، و این گونه است که و این گونه اجتبا میکند تو را پروردگار تو. اجتبا یعنی چی؟ اجتبا یعنی برگزیدن. منتها برگزیدن در عرب چند جور داریم دیگه، استفا، ارتضا، اختیار، اینا همه برگزیدنه. اجتبا اون سه حرف اصلیش جبا یجبی به معنی جمع کردنه، به معنی جمع آوری کردنه. مثلا آیه قرآن در مورد مکه میفرماد و یجبا الیه ثمرات و کل شیء، گرد می آید جمع می شود در آن ثمرات همه چیز. شهر مکه یه شهر لم یزرع دیگه، از قدیم همه چی تو مکه پیدا می شد، تمام ثمرات همه چیز می رفت اونجا. الانم که می بینیم خیلی. پس یجبا یعنی جمع آوری کردن. میگه پروردگارت تو را جمع می کند برای خودش. جمع میکند یعنی چی؟ یعنی متفرق نیستی. انسانها خیلی هاشون اکثرا غیر از اون مجتباها متفرقن، یعنی هر قسمت وجودشون مال یه چیزه، یه قسمت قلبشون مال شهوت هاست، یه قسمت قلبشون متعلق به هوا و هوس هاست، یه قسمت قلبشون متعلق به دشمنی کردن هاست، یه قسمت قلبشون نمیدونم متعلق به زن و فرزنده، یه قسمت قلبشون رو شیطان تصرف کرده، شیطنت میکنن، یعنی وجودش تکه تکه است. بعد میگه خداوند اجتبا میکند تو را، جمع میکنه برای خودش. وقتی میگه یجتبیک ربک، پروردگار تو رو جمع میکنه برای خودش، یعنی همه وجود تو میشه برای خدا. آقا انسان همه وجودش بشه برای خدا یعنی دیگه از دنیا لذت نمیبره؟ چرا؟ زن داره، بچه داره، خونه داره، زندگی داره، اما قلبش برای خدا میتپه. همون جوری که حضرت ابراهیم چی فرمود؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. من مرگم، زندگیم، نمازم، حیاتم، همه چیم برای خداست. برای خدا زندگی میکنم، برای خدا میمیرم. این صلاتی، نمازم، نسکی، کارهام، محیای زندگیم، مماتی، مردنم، همه چی برای این چی؟ این مجتباست. دیگران در وجود او سهمی ندارند. دیگران در وجود او، بعضی هستن شیطان، تمام وجودشون در تحت سلطه شیطانه، یعنی دنبال شیطنت کردنن، دنبال دو به هم اندازین، دنبال دشمنی درست کردنن. حالا بعضی هم که دنبال شهواتن، دنبال غضبها، دنبال هر که غیر از اونها که مجتباین، فقط برای خدا، یعنی خالص شدن برای خدا. و کذالک یجتبیک ربک، پروردگار تو رو جمع میکنه برای خودش. آقا این جمع کردن گاهی وقت مشقت داره ها. یعنی چی مشقت داره؟ یعنی از گاهی وقت از عزیزانت باید دل بکنی. چجوری از عزیزانم دل بکنم؟ برادرانت دشمنت میشن، باید دل بکنی دیگه. برادرانت میشن دشمنت، از پدرت باید جدا بشی، از شهر و زندگیت باید جدا بشی. گاهی وقت برای اجتبا، گاهی وقت هر کسی خب یه جوره، ولی که این که گفت یجتبی که تو رو اجتبا میکنه برای قیچی کردن، گاهی وقت یه چیزایی باید بکشی، محنتهایی باید بکشی که همه وجودت بشه برای خدا. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، مناجات شعبانیه. اون کمال انقطاع گاهی وقت مریضی میخواد، گاهی وقت فقیری میخواد، مشکلات میخواد که انسان ببر از دیگران. لذا میبینیم حضرت یوسف چقدر دربدری میکشه، چقدر مصیبت میکشه، چه مصیبت آبرو، چه مصیبت جسمی، تو زندان بیفته، تو چاه بندازنش، چه آبروشو ببرن بگن این دزدی کرده. اینا همه برای این که اجتبا بشه، فشارهایی که به انسان وارد میشه برای این که خالص بشه برای خدا. لذا همیشه باید دعا کنیم خدایا ما رو برای خودت تربیت کن، اجتبا کن، ما رو برای خودت تربیت کن که خالص برای تو باشیم. حالا هر چقدر که میتونیم، هر چقدر در استعدادمون هست. خب وقتی که اجتبا کرد تو را، برگزید، یه چیزایی بهت میده. چی بهت میده؟ و یعلمک من تعویل الاحادیث، و تعلیم تو میکند از تعویل احادیث. تعویل احادیث یعنی چی؟ بعضی از مفسران یا اکثر مفسران گفتن که تعویل احادیث یعنی تعبیر خواب. خب بله اینم درسته، تعبیر خوابم تعویل احادیث میشه، اما تعویل احادیث رو از نظر لغوی ما ترجمه کنیم، بعد ببینیم غیر خواب شامل چه چیزهای دیگه هم میشه یا نمیشه. تعویل به چه معناست؟ از اون جایی که تعویل و تفسیر در قرآن بحثش هست، تعویل قرآن، خیلی مفسرین مطالبی رو در معنای تعویل گفتن که تعویل یعنی چی؟ اما وقتی به خود قرآن مراجعه می کنیم، می بینیم تعویل یعنی پیاده شدن یک امر ذهنی در خارج، یه امر ذهنی وقتی در خارج پیاده میشه میگیم این تأویل شد. لذا مثلا تو سوره یوسف اواخرش وقتی برادرانش میان سجده میکنن میفرماد هازا تأویل رؤیای، این تأویل همون رؤیای منه، یعنی تو خارج پیاده شده. اونی که من در خواب دیدم حالا تو خارج چی شده؟ پیاده شده. پیاده شدن در خارج رو میگن چی؟ تأویل. لذا قرآن شما مثلا مراجعه کنید میگیم اهدنا صراط المستقیم، ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. آقا صراط مستقیم چیه؟ در خارج صراط مستقیم داریم؟ نه، یعنی چیز خارجی نیستش که یه جایی باشه بگیم این صراط مستقیمه. تأویلش اونی که تو خارجه چیه؟ میگه ولایت امیر المؤمنین، صراط مستقیم ولایت امیر المؤمنینه، میشه تأویل. یعنی اونی که تو خارج هست، اونی که در خارج پیاده میشه میشه تأویل. تأویل الاحادیث، احادیث رو یک معناش به خوابها برمیگرده. احادیث حادثه یعنی پدیده، اونی که پدید میاد رو میگیم چی؟ حادث شد، یعنی پدیدار شد. چون خواب یک حقیقتی در خواب برای ما پدیدار میشه، لذا به خوابها میگیم چی؟ احادیث. اما فقط همینه؟ میگیم نه، تأویل احادیث رو هر حادثه‌ای تو این عالم جزء احادیثه. فقط خواب نیست. به همین جهت شما دقت کنید حضرت یوسف که در زندان بود به اون دو برادر دو مصاحب زندانیش گفتش، در آیه 37 فکر میکنم اگه چشمای من درست ببینه، قال لا یعتیکما طعام ترزقانهی الا نبعتكما بتأویله قبل ان یعتیکما ذالکما مما علمنی ربی. گفت غذایی برای شما نمیارن مگر اینکه من قبلش خبر میدهم به شما از تأویل آن که چه غذایی میخوام براتون بیارن، قبل از اینکه بیارن. و این مطلبی است که پروردگارم به من تعلیم کرده است، قبل از این که بیاد میگم چه غذایی شما میخورید، برای شما میارن. زندانم بسته است دیگه، جایی نیست که خبر گرفته باشه از کسی. بعد فرمود من تأویل الاحادیث، هر حادثه ای رو در این عالم میداند. و یعلمو که من تأویل الاحادیث، من تبعیزی است. بعضی از حادثاتی که در این عالم اتفاق میفته قبل از اتفاق افتادن تو بهشون خبر میدی، میتونی خبر بدی که فلان حادثه اتفاق میفتد که همون علم غیبی که ما برای ائمه قائل هستیم. مخالفان ما دشمنی میکنن با ما، میگن یعنی چی ائمه علم غیب دارن؟ ما خب اینجا هست دیگه. و یعلمو که این تأویل الاحادیث، قبل از اینکه حادثه‌ای پیش بیاد بهش خبر میده. آقا امیرالمومنین آقا جان اونقدر احادیث رو تأویل کرده، یعنی خبر داده، پیشگویی کرده، که اونایی که ثبت شده در تاریخ، اونایی که تو کتابای حدیثی و تاریخی ثبت شده به دست ما رسیده، یک کتابه، چندین کتاب نوشته شده در زمینه پیشگویی‌های فقط امیرالمومنین. و خیلی هاشم که اتفاق افتاده نوشتن. یه نمونهشو عرض کردم خدمتتون، مثل حمله مغول وقتی به شهر هله رسیدن شیعه نشین بودن علمای شیعه، علامه هلی میگه پدرم، فخرالمحققین هلی میگه پدرم وقتی که آمد لشکر مغول همه مضطرب بودن چی کنن. میگه سواری استر شد، سواری اولاغی شد، سوار اسب نشد، علت داره. رفت به سمت لشکرگاه مغول‌ها، هیچ کدوم از مردم امید نداشتن این زنده برگرده. رفت گفت آقا ما تسلیم شما هستیم. گفت چرا تسلیم ما هستید؟ شما هنوز پادشاهاتون شکست نخورده. گفت نه ما میدونیم شما پیروز میشید. خیلی خوشحال شد. هولاکو بود فکر کنم، حالا اشتباه نکنم. گفت از کجا میگید؟ گفت ما امامی داریم چند صد سال پیش آمدن شما رو پیشگویی کرده، تو نهج البلاغه هم هست خبرش، چون بعد از نهج البلاغه اتفاق افتاده این داستان، بعد از گردآوری نهج البلاغه اتفاق افتاده که امیر المؤمنین به ما خبر داده افرادی میان با این شمایل، صورتهای گردی دارن مثل سپر، چشمهای تنگ دارن، پرچمهای زرد دارن، اینا به هر جا که برسن پیروز میشن، هیچ کی در مقابل اینها نمیتونه مقاومت کنه. این پادشاه مغول خیلی خوشش آمد، گفت چی میخوای از من جایزه بهت بدم؟ گفت من این جایزه نمیخوام، فقط به شهر ما کار نداشته باش. گفت باش در امانه. گفت شهرهای دیگه ما هم شیعه نشینیم، فلان شهر فلان شهر اینا هم شیعه، به اینا هم کار نداشته باش. گفت باش، به خاطر خبری که دادی میارزه، به هیچ کدومشون کار ندارم. خیلی حضرت در زمان خودش فرمود پیشگویی ها، یعلمو که من تأویل الاحادیث، پیاده شدن حادثات رو خبر میده، چنان واقعی اتفاق میافتد که خود شاگردان خصوصی امیرالمومنین هم داشتن این علوم رو. شاگردان خصوصی امیرالمومنین همین بعضیاشون، این مثلا رشید حجری میگه علم بلایا و منایا میدونست، یعنی برای تو چه اتفاقی میفته، تو کجا میمیری، از این گونه مطالب. خب و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب، و تمام میکند خدا نعمتش را بر تو و بر آل یعقوب. اینجا خیلی حرفه، اجتبا میکنه تو رو، تأویل الاحادیث یاد میده، بعدش چی میشه؟ نعمتش رو بر تو تمام میکنه. آقا نعمت خدا چجوری تمام میشه بر یه نفر؟ دیگه خدا نعمتش رو تمام کرده در مورد این. چیه؟ چجوری تمام میکنه؟ جان به ولو از کجا میگید؟ نه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز دینم رو کامل کردم و تمام کردم بر شما نعمتم را. روزی که امیرالمومنین چی میشه؟ به ولایت منصوب میشه، اونجاست که ولایت تمام، نعمت خدا تمام میکنه نعمتش رو. آقا روایت داریم میگه کسی که ولایت ما بهش داده بشه خیر دنیا و آخرت بهش داده میشه، خدا نعمتش رو تمام میکنه. یه موقع نعمت خدا بر کسی تمام نمیکنه، یعنی ولی نداره، همه چی داره اما ولی ندارد، سرپرست ندارد، آیه قرآن و ان الکافرین لا مولا لهم، کافران مولا ندارن، ولی ندارن، آقا ندارن، صاحب ندارن، لذا توسل ندارن اونا. اتمام نعمت به ولایت خداوند، نعمتش را بر تو تمام میکند، یعنی تو میشی ولی الله. میشی ولی خدا. آقا در قدیر خم که رسول خدا امیر المومنین معرفی کرد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم بر شما تمام شد، یعنی با معرفی امیر المومنین. درسته؟ کسی ولایت ایشون رو نپذیره، نعمت خدا رو قبول نکرده، نعمت خدا رو قبول نکرده. یه نکته ای میخوام بگم، خوب دقت کنید عزیزان. ببینید اینجا فرمود و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب، خدا نعمتش را تمام میکند بر تو و بر آل یعقوب. آل یعقوب کیا بودن؟ همون بچه های حضرت یعقوب، برادران یوسف. نکته، حضرت یوسف که به ولایت میرسد، نعمت براش چی میشه؟ تمام میشه. برای برادراش کی نعمت براشون تمام میشه؟ پذیرفتن ولایت یوسف. یعنی اون بیچاره ها نمیدونن خدا میخواد نعمتشو بر شما تمام کنه، داره برای شما امام قرار میده. بعد اینا میخوان امام خودشونو بکشن. آقا نعمت خدا بر مردم وقتی تمام میشه خدا برای اونا امام قرار میده، ولی و سرپرست قرار میده. بعد اینا میخوان بکشن امامشونو. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، نعمتو تموم کردم با قرار دادن علی به عنوان امام بر شما، نعمتو بر شما تمام کردم. و این گونه خداوند تمام میکند نعمتش را بر تو، یعنی تمام نعمت رو خدا میده به شخص، چه اون کسی که ولی میشود، چه اون کسی که ولایت رو میپذیره، خدا نعمتش رو به او تمام میکنه با پذیرفتن ولایت. کما اتمها علی ابویک، همان گونه که تمام کرد آن نعمت را بر دو پدرت، من قبل، از قبل، ابراهیم و اسحاق، بر ابراهیم و اسحاق تمام کرد، یعنی اونا رو به مقام ولایت رسوند، به مقام امامت رسوند. ان ربک علیم حکیم، یعنی اونها مستقل بودن در ولایت، اما اینجا برادران تو در تحت ولایت تو هن، اینا رو جدا کرد. یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب، و بر بچه های من، فرزندان من، آل یعقوب، بنی اسرائیل، و بر خانواده یعقوب به خاطر تو نعمت تمام می شود. حالا خود حضرت یعقوب مگر این مقام رو نداره؟ ها؟ خود حضرت یعقوب مقام رو داشت یا نداشت؟ ظاهراً این مقام رو نداره. چرا؟ چون میگه نعمت بر اولاد یعقوب به وسیله تو تمام میشه. بعدم که میگه دو پدرت ابراهیم و اسحاق، خودش رو دیگه نام نمیبره، خودش رو دیگه نام نمیبره، با اینکه خودش جزء انبیاس حضرت یعقوب. کما اتمها علا ابوی که، همان گونه که تمام کرد آن نعمت را بر دو پدرت از قبل، ابراهیم و اسحاق، که به اونها همین مقام رو عطا کرد، اتمام ولایت، اتمام نعمت. ان ربک علیم حکیم، به درستی که پروردگار تو بسیار دانا و بسیار حکیم است. علیم با حکیم چه فرقی میکنه؟ علیم و حکیم معناش تقریبا نزدیک به همه، اما یه تفاوتی دارن با هم. علیم از علم یعنی دانستن، بسیار میداند، اما حکیم یعنی حکمت، دانستن روابط بین اشیاست، روابط بین اشیا، ارتباطاتی که بین اشیا هست. چرا قدیم به طبیب میگفتن حکیم، حکیم باشی؟ چون رابطه مریضی رو با دوا میدونه چیه. میگه آقا این مریضی علتش مثلا فلان چیزه و اگر فلان دارو رو بخوری برطرف میشه. این حکیمه. حکمت رابطه بین اشیا رو. بعد وقتی رابطه بین اشیا برقرار میکنی شما، اون اشیایی که با هم رابطه برقرار میکنن محکم میشن. حکیم یه چیزی رو میگیم محکمه. چه کی محکم میشه؟ وقتی اونا رو با هم میبندیم، درسته؟ اونا رو ربط میدیم به هم، میگیم چون محکم و حکیم هم چیان از یک ریشن دیگه، محکم و حکیم از یک ریشن، که بین همدیگه رابطه برقرار میکنه. میگه پروردگار من بسیار دانا و بسیار حکیم است، میدونه چه کسی رو امام قرار بده، چه کسی رو ولی قرار بده، و رابطه بین اشیا رو هم خوب میدونه، چه اتفاقاتی باید بیفته، چه اتفاقاتی میفتد، نتیجهش چی میشود، و و و. خب و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تعویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب، اتمام میکند نعمت خیش را بر تو و بر آل یعقوب، کما اتمها علی ابویک من قبل، ابراهیم و اسحاق، همان گونه که تمام کرد در قبل برای دو پدرت ابراهیم و اسحاق. ان ربک علیم حکیم. شما میدونید حضرت یوسف فرزند یعقوب، فرزند اسحاق، فرزند ابراهیم علیه السلام، که میگن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، چهار نسلشون نبیان. ما داریم انبیایی که تو قرآن هم پدر پیامبر هم پسر، مثل کی؟ حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت زکریا و حضرت یحیی، حضرت ابراهیم و اسماعیل، حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف، که این دیگه بیشترین سلسله رو دارن. بعد حالا چرا بعد از حضرت یوسف دیگه فرزندش پیغمبر نشد؟ داستان سرایی هایی کردن، اونا رو بریزید دور عزیزان. معمولا احادیثی عزیزان ذیل آیات هست، گاهی وقت بنده نمیخونم به خاطر اینکه اون احادیث رو خیلی مورد تایید نمیدونم، اینکه فکر کنم یادم میره. بعضی احادیث هست اینا داستان سرایی شده که میگن حضرت یوسف به مقام سلطنت که رسید، حضرت یعقوب آمد زیر پاش بلند نشد، لذا نور نبوت ازش رفت بیرون، دیگه در نسلش قرار. چی داری میگی اصلا؟ پیامبر خدا ولی الله احترام پدرش رعایت نمی کنه. چی فکر کردید؟ فکر کردید پیامبر ها مثل شمان؟ اون کسایی که این داستان ها رو درست میکنن اصلا نمی فهمن در مورد کی دارن حرف میزنن. خب لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. اینجا نکته ای رو بگیم، حضرت یعقوب خواب یوسف رو تعبیر کرد براش، گفت این خوابی که تو دیده ای، از رو این خواب نتیجه این شد که تو رو پروردگارت اجتباع میکنه، برمیگزینه، تعلیم احادیث بد میده، نعمتش رو بر تو تمام میکنه و این خواب رو بازگو نکن. بعد عزیزان یه نکته ای رو اینجا باید قبلن هم میگفتیم، این چون احسن القصصه، در ترتیب این داستان نکاتی در قصه گویی رعایت شده که انسان متحیر میشه. یعنی بهترین فیلم سینمایی وقتی داستان رو بخونی و باز بشه، میبینیم زیباترین اون داستان حضرت یوسف که در قرآن آمده ها، اون ترتیبی که قرآن گفته که این داستان با خواب یک کودک شروع میشه، یه کودکی یه خوابی میبینه، برای پدرش میگه، پدرش میگه این خوابو برای کسی نگی ها. بعد داستان از اینجا شروع میشه تا میرسه به آخر داستان که میگه پدر این همون خوابی بود که من در اول دیده بودم. بعد این وسط اونقدر من نکات به اصطلاح فیلم برداری و نمایش نامه‌نویسی رو خیلی بلد نیستم، یک مختصر یه چیزایی میدونم، ولی حالا اون جاهایی که میرسیم، تصویر سازی هایی که قرآن میکنه تو آیات اصلا تعجب انسان رو برمی انگیزه. چجوری در کلام تصویر سازی میکنه خداوند، که حالا برسیم اونجا انشاءالله توضیح میدیم. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. به تحقیق که هست یا بود، چون کانه تامه یعنی بود، هست، خواهد بود، در یوسف و برادرانش آیاتی برای سوال کنندگان. این سوال کنندگان کیا هستن که قرآن می‌فرماد آیاتی هست برای آنها؟ بعضی از مفسرین گفتن یهودیا آمدن، چون سوره مکیه دیگه، در مکه نازل شده، آمدن به مشرکان مکه گفتن که شما از این پیامبر، این که میگه من پیامبرم، بپرسید که داستان یوسف چی بود، چون این داستان از یوسف در تورات هم آمده، منتها تفاوت‌هایی داره با قرآن. که بعد حالا سوره یوسف نازل شد، میگن سوال کننده ها اونا هستن، در حالی که لقد کان فی یوسف و اخوتهی، به تحقیق که در یوسف و برادرانش، نگفت در یوسف، در داستان یوسف نشانه هاییست برای پرسش کنندگان، گفت در یوسف و برادرانش نشانه هاییست برای پرسش کنندگان. که گفتیم پرسش کنندگان کیا هستن؟ اونایی که میپرسن آقا مگه میشه؟ چجوری میشه؟ رسول خدا یه چیزی بگه اصحابش گوش نکنن، مگه میشه؟ میگیم بله شد. به امام صادق عرض کرد یا امام باقر، آقا اون همه رسول خدا تأکید کرد، چی شد که قصد خلافت کردن از امیرالمومنین؟ سوال واقعا. الانم شما بعد از 1400 سال میگید چجوری شد که آخه قصد خلافت شد؟ حضرت یه جمله فرمود، یک کلمه، الحسد. آقا میشه پیغمبر خدا بگه گوش نکنن؟ میگیم اینهاش با پیغمبر خداست، حضرت یعقوب. برادرانش فرزندان پیغمبرن، نقشه قتل برادرشونو میکشن. میشه؟ بله اینا میشه. آیاتون لسائلین، کسانی که سوال میکنن مگه میشه؟ در مورد چی سوال میکنن؟ آیاتی نشانه هاییست. و بعد بیچاره ها اون برادران نمیدونن که تمام سعادتشون به دست برادرشونه. خب از قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا و نحن عصبتون ان ابانا لفی ضلال مبین. عجب، هنگامی که گفتن هر آین یوسف و اخوه، برادرش تو روایات داره بنیامین بود اسمش، بنیامین یعنی پسر یامین، یوسف و برادرش، احب و الى ابینا منا، محبوب ترن در نزد پدرمان از ما، و نحن عصبتون، و ما عصبه هستیم. عصبه یک گروهی رو میگن که نسبت به هم تعصب داشته باشن، گروه 10 تا 15 نفری رو میگن که اینا مثلا 10 نفر بودن. بعد تعصب از چی میاد؟ از عصب. عصب ریشه، یعنی رگ و ریشه داریم، هم به معنای نیرومند عصبه، هم به معنای رگ و ریشه داره. میگه ما نیرومندیم، به درستی که یوسف و برادرش محبوب ترن در نزد پدرمان از ما، و نحن عصبه، ما ایم که عصبه ایم، ما ایم که نیرومندیم. چون حضرت یوسف و برادرش کوچکترین بچه های حضرت یعقوب بودن، ما مردان نیرومندیم، اونا رو بیشتر دوست داره. یعنی ما این که کار میکنیم، زحمت میکشیم، گله داری میکنیم. گله خیلی بزرگی داشته حضرت یعقوب. از کجا میگیم؟ ده نفری با هم میرفتن گله داری. آقا گله چوپون یه دونه، اونا که چوپونی کردن میدونن یه گله یه چوپون میخواد. وقتی 10 نفر میرن، بعد سگ هم نداشتن، چون تو داستان اشاره به سگ نشده که سگ، چون گرگ شده ولی سگ نشده. حالا شاید اون موقع اصلا اونجا سگ مثلا به عنوان حیوان نگهبان استفاده نمی‌شده، شاید. علی ای حال، و نحن اصبه ان ابانا لفی زلال مبین، به درستی که پدر ما در گمراهی آشکار. آقا اینا اعتقاد دارن ایشون پیغمبر خداست ها، فکر نکنید فرزندان حضرت یعقوب نمیدونن پدرشون پیغمبره. آقا میشه کسی به پیغمبر بگه گمراه؟ آره شد، تو امت ما شد، تو امت اسلام. عمر در رضیت و یوم الخمیس وقتی پیامبر اکرم گفت دوات و قلم بیارید بنویسم چیزی که بعد از من گمراه نشوید، گفت نهازر رجل لیحجر، این مرد داره هزیان میگه، حسبنا کتاب الله، یعنی ان ابانا لفی ضلال مبین. آقا همینجور تو چشم پیغمبر نگاه کردن، بله اینا اتفاق افتاده، میگید باورتون نمیشه؟ آیاتون لسائلینه، اونا که سوال میکنن میگه شده بابا، تازه به پدر خودش گفتن، به پدرشون گفتن پدر ما تو گمراهیه، پدری رو که خودشون پیغمبر میدونن. تازه وقتی که بعد از سالیانی حضرت یعقوب گفت انی من بوی یوسف رو میشنوم، گفتن که انک لفی ضلالک القدیم، تو هم گمراهی قدیمت هستی هنوز. حالا آقا اینا گمراهی دین میگفتن، گمراهی آقا یعنی گمراهی، حالا هرچی گمراهی هر چیزی، یعنی میگفتن تو این مسئله تو اشتباه میکنی. آقا میشه دختر پیغمبرشون رو بکشن؟ میگه نقشه قتل برادرشون رو نکشیدن اینا، سر مسئله چی آخه؟ پول وسط بود. نکته عزیزان، آقا حضرت یوسف خوابشو برای برادرانش گفت؟ نه، اینکه تو فیلم ها نشون میدن اصلا چیزی نداره تو قرآن، برادراشون هم هیچ اشاره ای نمی کنن به خواب یوسف. نه، گفتن پدرمون محبوب تر در نزد پدرمان یوسف و برادرانش از ما، و ما ایم که اسبه ایم. آقا چقدر زمان مونده؟ تموم شده وقت؟ یه سوال مطرح کنیم برای فردا شب. فردا شب مجلس داریم دیگه، تو فردا شب روش کار کنید. آقا آیه بعدی را بخونیم، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین. بکشید یوسف را یا بیندازید او را در زمینی که خالی شود وجه و توجه پدرتان به شما، و تکونو و بشوید از بعد آن قومی صالح. آقا اینجا مگه نگفتن الان آیه قبل گفتن یوسف و برادرش محبوب ترند در نزد پدرمان از ما، پس باید میگفتن بکشیم یوسف را و بیفکنیم او را در سرزمینی و بعد از آن بشویم قومی صالح. و اینجا میگه و تکونو من بعدهی قومن صالح، بشوید بکشید یا در یه جای بندازید بعد از آن قومی صالح بشوید. چرا اینجوری شد؟ بعد آیه بعدش رو نگاه کنید، قال قائل منهم، گفت یه گوینده ای از خود آنان. پس این گوینده میگه از خودشون نبود. گوینده میگه از خودشون نبود اینا، چون میگه قال قائل منهم، گفت یه گوینده ای از خودشان. اینا روش فکر کنید، کار کنید تا فردا شب انشاءالله ببینیم که داستان چقدر دقت میخواد. قرآن مجیده. خب عزیزان، شب جمعه است، شب زیارتی ابا عبدالله. دست توسلی بزنیم به دامن امیر کاروان. یا صاحب الزهر، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج، اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الماء اللهم كن لولي الحجة صلواتك يا ابن الحسن 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 سحر خیز مدینه کی میای امیر بی قرینه سحر خیز مدینه کی میای امیر بی قرینه آقا جان مادرت چشم انتظار شفای زخم سینه کی میاد یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن صلى الله عليك يا أبا عبد الله حسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله حسين حسين جان حسين جان حسين جان حسین جان حسین جان حسین جان
حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان آبروی دل حسین جان آبروی دل نگین سلیمان به حلقه خاطر نگین سلیمان به حلقه حسین جان یا بروی دل حسین جان یا بروی دل نگین سلیمان به حلقه خاطر نگین سلیمان روزه ابی عبدالله تو ماه مبارک یه مزه دیگه ای داره آی قربون لبای خوشگیلت برم حسین آی قربون ترک های لبت حسین به زخم تنم روی ریگه بیا به زخم تنت روی ریگه بیا به سوز دل و عشق آه یتیم به سوز دل و عشق آه یتیم از آب مزایقه کردن کوفیا حسین جان حسین جان حسین جان به اون لحظه ای که برا طفل صغیر التماس آب کردی آی حسین السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيح السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا سار الله وابن ساره چقدر دلم برات تنگ شده يا عبد الله حسين والوتران موتور السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنون جونم فدا اونا که جونشون رو فدات کردن حسين عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا ابا عبد الله یا ابا عبدالله لقد عظمت الرزیت و جلت و عظمت المصیبت و کل اینا و علا جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و جب السماوات علا جمیع اهل السماوات فلعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور عليكم اهل البيت ولعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم وازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله امتا قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد إني سلم لمن ظلمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاتبا ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا آخ که اسم این ملعون میاد جگر آدم آتیش میگیره آخ یه روزمی الان اومد برات بخونم برادرای یوسف پیرن خونی یوسف و برای یعقوب آوردم پیرنی که علیکی خونی کرده بودن یعقوب یک عمر در فراق یوسف گریه کرد چشماش سفید شد امان از اون لحظه ای که زینب کبرا اومد بالا سر حسین دید پیرنشو پاره پاره کردن گرگای بیاون پیروهنی رو که فاطمه بافته پیروهنی رو که فاطمه بافته پهلو تا پهلو شو نیزه شکافته آی بمیرم برات یوسف فاطمه آی یوسف ولعن الله امتا از رجعت و الجمعت و تنقبت لقتالك بابی انت و امی لقد عزم و صابیب و اسأل الله الذي اكرمك اكرم مقامك و اكرمني ای ارزغنی طلب زارک و امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله اللهم اجعلنی عندک وجیهم بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره یا ابا عبده قربونه اسمت برم یا ابا عبده اتقرب الى الله والى رسوله والى امير المؤمنين والى فاطمه والى الحسن واليك بموالاته وبالبراءه ممن اسس اساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى اشيائكم برئت الى الله واليكم منهم وأتغرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم بالبراءه من اعدائكم والناسبين لكم الحق وبالبراءة من أشياءهم أتبع إني سلم لمن سالمكم لمن خاربكم وولي لمن غالى مزل وعد لمن فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. همین جور که تو دنیا حسین حسین گفتم اون طرفم بیام تو بغلت حسین ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره و ان یثبتنی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره و اسأله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله و ان یرزقنی طلب زاری مع امام هدى مهدی ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبة مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيته في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن أكلة الأكبار اللهين ابن اللهين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب. اللهم إني أتغرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا أيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا زال. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايات وبايات وتابعت على قتلته. اللهم لعنهم جميعا بأتمت رو به کربلا یمی عبدالله دست به سینه بذاری زیارت از دور. السلام علیکه یا ابا السلام علیکه یا ابا آی جان آقا السلام علیکه با عبدالله وعلى الارواح التي هلت بفنا عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل. السلام علی الحسن السلام علی الحسن و علی علی ابن الحسن و علی
دوست داری دوباره بگیم
السلام علی وعلى أصحاب الأمين أتبر اللهم خذ أنت أول بال من للعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم الآن يزيد خامسا والآن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان لا يوم القيامة سجد اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابه الحمد لله على عظيم رزيته اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام سید الشهدا برق تال طاقت داشت نزل جناح تا به استقامت داشت صلی الله علیک یا ابا عبدالله.